بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن الكريم بر روایات اهل بیت که بخش قابل توجهی از آن به وسیله خود ائمه و اصحاب وفادارشون، پاکشون و مورد اعتمادشون حفظ شده، و علمای بزرگ شیعه هم با زحمات طاقت فرساشون اونها رو ارزیابی کردن. هر دو میزان پروردگار مهربان عالمن که مردم با ارزیابی خودشون با این دو میزان از انحراف، زلالت، گمراهی، شقاوت در امان بمانند. سه ناحیه از وجود رو واجب با این دو معیار الهی و دو میزان پروردگار ارزیابی کرد که موقعیتش، جایگاهش برای انسان روشن بشه. اگر به قول امام ششم سالمند هر سه ناحیه، فلیحمد الله، ثناگوی خدا باشید که به شما توفیق داد در این عمر کوتاه قلبتون، نفستون و اعمالتون سالم مونده، و اگر هر کدامش بیمار بود وقت داریم تا نموردیم این بیمار رو معالجه کنید. این سفارش معصومه، سفارش امام ششم علیه السلام. راه ارزیابی قلب رو با آیات و روایات در یه حد محدودی عرض کردم، اما راه ارزیابی نفس و اعمال و اعضا و جوارح باقی موند که با جلسه امشب که پایان جلسه است امکان ارزیابی این دو ناحیه و راه ارزیابیش نیست. به این خاطر چاره‌ای نمی‌بینم جز این که از هر کدام از این دو ناحیه موردی رو عرض کنم. اما نفس، بدون قرآن و بدون اهل بیت، نفس یقیناً در چاه اماره بودن خواهد بود، در چاه دستایی بودن خواهد بود. ان النفس لامارتون بسوء، با تأکید، با صیغه مبالغه، ان و امارتون، این خبر پروردگار، ان امارتون. وقت خواب من دستاها، اینم خبر پروردگار که بدون طبیبی مثل قرآن و روایات نفس ناقص، سرشکسته، تیر بخت، بیچاره خواهد ماند. وجود مبارک حضرت مسیح یک شب در شهر ناصریه مهمان یه مؤمنی بود. صاحب خونه به حضرت عرض کرد اجازه میدین فردا صبح که میخواین تشریف ببرید من بگم مریضای این شهر رو بیارن در این خونه، شما شفاشون بده. فرمود بگو بیارم. صبح که حضرت مسیح از خونه اومد بیرون، دید 10 تا مریض بیشتر تو کوچه نیست. رو کرد به صابخونه. خیلی جالبه این حرف، حرف پیغمبر اولوالعزم. به صابخونه گفت اگر کل سالمای این شهر به این تعداد باشن برام تعجب آوره. یعنی کل مردم این شهر الا انگوشمار قلبشون ناسالمه، نفسشون بیماره، اعضا و جوارحشون آلوده است. همیشه هم اینجور بوده. الان 8 میلیارد جمعیت در کره زمین، اگه بخوام سالمای واقعی رو بشمارم چند تان، یقیناً یه دونه سالم 100% الان رو کره زمین زندگی میکنه، اونم امام 12. خب مردم میگن ایشون دارای مقام عصمته، ایشونو جزء شمردنی ها نیاریم. خیلی خوب، ایشون استثناء. حالا سالم چند تا داریم؟ یک کسی تهرون به مرحوم آچخ مرتضای زاهد گفت منو چگونه میبینی؟ گفت باید یه ترازو بهت بدم که کشیده بشی، بعد من داوری کنم بگم چجوری میبینمت. من که غیب نمیدونم، من باید یه معیار دست تو بدم، یه میزان دست تو بدم. گفت باش. این ارزیابی این شخص زاهد خیلی هم به درد من میخوره، چون هرچی آدم به شهرتش، به مقامش، به موقعیتش اضافه بشه در خطر افتادنش بیشتره. روایتی که مرحوم نراقی نقل کردن و مرحوم پدرش مولا مهدی رو که میدانید، الناس کلهم هالکون الا العاملون و العاملون کلهم هالکون الا المخلصون و المخلصون کلهم فی خطر عظیم. درسته؟ بهش فرمود اگه وارد یه جلسه شدی میشناسن تو رو، میدونن کی هستی، میدونن آدم محترمی هستی، میدونن آدم آبروداری هست. آدم محترم و آبرودار توقع یا احترام داری یا اینکه بهش ادب کنن. حالا تو وارد یه مجلسی شدی، یه جا برای خود دید زدی بری بیشینی، هنوز لابلای جمعیت رد نشدی که اون جایی که برای خود دید زدی بری بیشینی یه نفر رو زانو بلند میشه میگه که بتمرگ همینجا که جا هست. شما آدم محترم آبرودار، شرکت کنندگان در جلسه هم میشناسند. یک، دو، وارد یه جلسه میشی، یه جایی رو در نظر میگیری، بیشینی، یه کسی از وسط مجلس میگه چه خبرته بابا؟ خب بگی بیشین. این دو، وارد یه مجلسی میشی، اصلا برای جا وا میکنن و میگن فداتون بشم، بزرگوار، رو چشم ما جا دارید، بفرمین بشینین. اگر در این سه برخورد درونت عکس العملی نشون نداد، خیلی آروم پیش خودت گفتی اون بنده خدا که گفت بتمرگ، خوشش اومد به من بگه بتمرگ، اون بنده خدا که گفت آقا چه خبرتی بگی بیشین دیگه، دلش خواست اینجوری به من بگه، سومی هم دلش خواست به من محبت بکنه، اگر برات تفاوت نکرد و حالت به هم نخورد و وجودت موج بر نداشت، داوریم در حق تو اینه که آدم شدی. چند تا سالم در جهان؟ قرآن مجید که مسائل منفی حالات انسان رو برده رو کلمه اکثر، من دیگه نمونه هاشو نخونم. اکثر قرآن مجید رو ببینید، اکثرهم چی، اکثرهم چی، اکثرهم چی. وقتی به سالمای جهان میرسه میفرماید قلیلون، خیلی عجیبه، من عبادی شکور، شکر در اینجا با توجه به توضیح خود قرآن شکر عملیه، قلبیه، نفسیه، اعضاب و جوارحیه. اعملو آل داوود شکرن، این فرمان پروردگاره که آل داوود یعنی مردم شاکر باشید. و قلیل من عبادی شکور یعنی عقلتون رو مستقیم کنید، نفستون رو مستقیم بار بیارید، اعضاب و جوارحتون رو مستقیم بار بیارید. بزرگان دین ما فرمودن شکر سه مرحله اعتقادی و اخلاقی و عملیه. و مسیح گفت اگه سالمای این شهر به تعداد این بیمارا باشن برای من تعجب. یقیناً بدون قرآن و بدون اهل بیت نفس گرفتار حالت اماره است. بدون قرآن و اهل بیت نفس گرفتار حالت دستائیه. امرو مال جشن نکنم، تو برزخ که نمیشه مال جشن کنم، قیامتم که نمیشه مال جشن بکنم. تمام بیماران قیامت التماس میکنن که به دنیا برگردن، پنج بارم التماس میکنن در قرآن مجید هست، ولی آخرین جوابی که خدا بهشون میده که من ترجمه نکنم، اخسر همین، یا آخرین جواب پروردگار. به کی میگن؟ به چی میگن؟ به کدام جاندار میگن اخسر؟ کجا قابل علاج بیماری نفس، بیماری قلب، بیماری اعضا و جوارح در قیامت؟ اونجا همه درا بسته. حالا اگه کسی بره سراغ کتاب خدا جدی، یعنی با نیت علاج کردن، درمان کردن نفس، از شاه اماره در میاد با دست قرآن، با قدرت قرآن، با معنویت قرآن، از حالت دستایی بودنم در میاد، آروم آروم وارد حالت مطمئنه میشه، آروم آروم حرکت میکنه، وارد حالت راضیه میشه، آروم آروم حرکت میکنه، وارد حالت مرضیه میشه. خیلی مهمه که وجود مبارک زین العابدین از مدینه این همه راه رو طی میکنه، تو اون جاده ها، تو اون هوای گرم، تو اون طرق ناامن، و خودشو کنار قبر امیرالمؤمنین میرسونه، در حالی که قبر رو زمینه، علامت هم نداره و هنوز وحشت از دشمنان حاکمه که نکنه بیان قبر رو خراب بکنن. هیچکی جای قبر رو نمیدونه غیر زین العابدین و خاندان طهارت. از مدینه تا تقریبا این تپه نجف چقدر راهه؟ خیلیه، شاید نزدیک 1500 کیلومتر بیشتر باشه. زین العابدین میاد کنار قبر وای میسته و نمیشینه، یعنی میخواد اون آخرین حالت ادب و احترام رو به قبر داشته باشه، نه به صاحب قبر. صاحب قبر که اندالله بود، زار زار گریه میکنه، عشق میریزه، اللهم اجعل، این درخواست معصومه، نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولتن به ذکرک. اینا همه مربوط به نفسه. ولا مال نفسه، مال اعضا و جوارح بدن نیست. مولتن به دعا، به ذکرک و دعائک، محبتن لصفوت اولیائک، محبوبتن فی ارزک و سمائک. یعنی ببینید گستره نفس رو تا کجا میخواد. خدایا نفس منو در وضع مطمئنه قرار بده، در وضع راضیه قرار بده، عاشق اولیاءت قرار بده، محبوب در کل عوالم بالا و زمین قرار بده. محبوبتن فی ارضک و سمائک، متزودتن تقوا لیوم جزائک. برادران و خواهرانی که اربعین میخوان برین کربلا، بار قلب و روحتونو بگذارید رو این امین الله، این زیارتو، یا در حرم یا در صحن یا تو محلی که اسکان دارید اگه نشود برید حرم، و بار این دعا رو با گریه بر ابی عبدالله مخلوط بکنید. این دعا خیلی کار صورت میده، خیلی. من 50 ساله با این دعا معنوسم، کلید عجیبیه، تکون میده باطن آدمو، فیوزات الهیه رو به سوی انسان سرازیر میکنه. مطمئنه، راضیه، مرضیه، که مرضیه از بالا به پایینه، راضیه پایین به بالاست. امام صادق میفرماید تو نمازاتون سوره فجر رو بخونید به خاطر آیه آخرش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. سفر نفس رو ببینید تا کجا میتونه بره. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. این سیر رو که نفس پیدا کرد، اون وقت بهش میگن فدخلی فی عبادی، ودخلی جنتی، نه جنات. جنات تجری من تحت الانهار یه بحث دیگه است. من این جنتی رو نمیفهمم، مثل بیتی، انتهرا بیتی، در هیچ آیهی جنات رو خدا به خودش نسبت نداده الا در کنار نفس مطمئنه راضیه مرضیه. فدخلی جنتی، که امام صادق می‌فرماید این آیه اون وقتی که نازل شد ویژه حسین ما نازل شده، و یه نام دیگر سوره فجر سوره الحسین. امام صادق می‌فرماید ملک الموت روز عاشورا اجازه بهش نداد خدا که جان این 72 نفر رو بگیره، خود پروردگار هر 72 تا رو قبض روح کرد. چه لذتی در اون قبض روح اتفاق افتاده خود خدا میدونه، ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. مرحوم مجلسی نقل میکنن شب معراج پیغمبر اکرم به یه فرشته‌ای برخورد، اعجاب انگیز به جبرئیل همسفر معراج فرمود کیه این؟ گاغم علک الموته. فرمود میشه برم باش سلام علیک کنم؟ گفت بله آقا. اومد کنار ملک الموت، به ملک الموت سلام کرد، با ملک الموت صحبت کرد، بعد به ملک الموت فرمود کل جهانیان و جانشون رو تو میگیری؟ گفت نه، من عواملم دارم، فقط دو نفر رو اجازه ندارم جانشون رو بگیرم در اون عصر، یکی شمایی، یکی امیرالمؤمنینه، چون خدا فرموده جان این دوتا رو خودم میگیرم. اینه داستان رشد انسان، تکامل انسان، حرکت انسان. این آیه یا ایتها النفس خیلی میدان بحث داره. ارجعی الی ربک یعنی ای نفس مطمئن، وجه تو روبروی خداست، تو آینه انعکاس دهنده صفات اویی. حالا هم که میخوای از دنیا بیای بیرون، مستقیم رو به خودم بیا. به کسی به امام صادق گفت حضرت حسین تو همین قبر کربلاست، امام فرمود او اندر ربهه. حالا همه که نمیفهمیدن این حرفو، او اندر ربهه. خب این داستان نفس که پرونده خیلی گسترده‌ای داره، که حالا در قرآن مجید میشه از این طبیب سوال کرد، از آیات قرآن چیکار کنم نفس من مطمئنه بشه، راضیه بشه، مرضیه بشه، چنان اتصال پیدا بکنه که وقت مردنم پروردگار بگه فادخلی فی عبادی، و بعد بگه وادخلی جنتی، نه جنات، جنتی بهشتم، مفردم هست. اینو نمیدونیم کجاست، چیه داستان. چیزایی نوشتن جنت لقا، جنت رضا، جنت قرب، اینا هست تو کتاب. حالا من که خودم واقعا حالیم نمیشه، این جنتی نمیدونم، یعنی تصورش مشکله، نوبت به تصدیقش نمیرسه. یه دورنمایی از این که نفس بیمار رو به این طبیب الهی قرآن کریم ارائه کنم و بعد شروع بکنم باش کار کردن، تا به این هر سه مقام برسه. به هر سه مقام و اما اعضاب و جواره، باز من نمونه میگم براتون، یه فرصت توضیح در این شب آخر نیست. اینو من خودم نشستم شمردم، یعنی خودکار برداشتم و آیات قرآن مجید رو در این زمینه شمردم، به تصریح و به کنایه 283 آیه در قرآن فقط درباره زبان نازل شده. برای چشم و برای گوش و برای دست و برای شکم و برای عضو شهوت و برای قدم رو هم رفته قرآن 150 تا آیه نداره. با اینکه شکم عضو خطرناکی، شهوت بدتره، چشم خطرناکه، گوش خطرناکه، قدم خطرناکه، چقدر قدم ها امروز در همین مملکت برداشته میشه برای نابود کردن یه بیگناه، برای ریختن آبروی یا آبرودار، برای ضربه زدن به یه آدمی که عبد خداست، مشغول زندگیشه، چقدر لای این انگشتا قلم امضاهای ضد خدا علیه مردم میزنه. ولی در عین حال مجموع آیات چشم، گوش، دست، شکم، غریزه جنسی، قدم به 150 تا نمیرسه. این یک ذره گوش چه خبرشه که 283 آیه براش نازل شده؟ چه خبرش؟ وجود مبارک فیض کاشانی تو تقسیمات مهجت البیضایش که کتاب بسیار خوندنیه، یعنی اگه یه منبری بخواد 30 سال منبر بی تکرار بره، با یه بخش از این کتاب میتونه منبر بی تکرار بره. اگه بخواد 8 جلدشو به منبر بکشه که تموم نمیشه، ولی عمر خودش تموم میشه. خیلی کتاب فوق العاده ایه. فیض است، آدم فوق العاده ایه. یه بخش این کتاب و اسمشو گذاشته کتاب و لسان، کتاب زبان. یعنی چه گستره ای داره این عضوه که یه کتاب براش نوشته شده. حالا میخوام زبانم رو با آیات قرآن میزونگیری بکنم، چیکار بکنه زبان، چیکار نکنه. یکی دو سه تا از کارهایی که باید انجام بده رو بگم، یکی دو سه تا از کارهایی که نباید انجام بده. یعنی واقعا واجب زبون رو با قرآن میزونگیری کرد و الا خطرش خیلی سنگینه. انقدر سنگینه که پروردگار تو حدیث قدسی ائمه نقل کردن، قیامت به زبان میگه به عزت و جلالم تو را به عذابی معذب کنم که احدی از عالمیان رو به مثل تو عذاب نخواهم کرد. به زبون تنها میگه. یه بار دیگه عنایت کنید، به عزت و جلالم تو را عذاب کنم به عذابی که احدی از جهانیان رو در این قیامت عذاب نکنم. چون یک کلمه تو اومد بیرون، آبروی یه آبرومند و تلنگور زد. یک کلمه تو اومد بیرون، مال محترمی رو به نابودی کشید. یک کلمه تو اومد بیرون، جان محترمی رو به قتل کشید. خیلی عضو عجیب، خیلی. من فقط با تواضع، با فروتنی به تمام عزیزانی که در این حوزه دارن درس میخونن، به عنوان یه خادم، یه جاروکش در خونه اهل بیت، سفارش میکنم زبانتون رو در حق مخصوصا اهل علم کنترل بکنید. کره زمین چند بار باید دور خورشید بچرخه تا یه عالمی به وجود بیاد، مدرس، مجتهد، خدمتگزار، زنده کننده آثار گذشتگان؟ به این مفتی چجوری حاضر میشین آبروشو ببرید؟ چجور؟ با چه دلیل؟ با چه دلیل؟ خب این سرمایه ها رو حفظ کنید، طلبه ها رو حفظ بکنید. من وقتی اومدم قم طلبه بشم باید دو نفر امضا میکردن، حالا تا یه حجره بدن یا نمیدونم کار دیگه انجام بدن. یکیشون عالم بسیار بزرگواری بود، من تا حالا برای کسی اسمشو نبردم، بسیار بزرگوار، که وقتی من منبری شدم خیلی به من محبت داشت، اترون منو دعوت میکرد پاش بیا قوم نهار خونه ما، شام خونه ما، و نمیدونست من همونم. تا کاغذو بهش دادم کنارشم نشسته بودم، برگشت یه نگاهی به من کرد به همین لحن، گوهن ننت قر کردی اومدی طلب بشی، پش برو شهرتون مرد حسابی. حالا من تهرون اومدم، چه ذهنیتی از حوزه دارم، چه ذهنیتی از علما دارم، تو خانوادم عزیز و محترم بودم، حالا یه عالمی با تحقیر کامل و با شماق خورد کردن روحیه اینجوری با من برخورد کرد. کاغذ رو ازش گرفتم اومدم بیرون، به پروردگار گفتم، حالا 17-16 سالم بود، گفتم یه آقا که امضا نکرد تو امضا کن. او امضا کرد و ما تا اینجا کشیده شد کار. عالمان رو حفظ بکنید. این 3-4 حادثه بسیار تلخی که در حوزه از زبان اتفاق افتاد، بخشی از آبروی ما رو پیش آخوندهای مسیحی و زردشتی و یهودی برد. نکنید. همدیگر رو حفظ کنید، به همدیگه محبت کنید، به خدمتگزاران در حوزه احترام تشویقشون کنید. خیلی خطرناک زبان، خیلی. من تو این 3-4 تا مورد خیلی دلم سوخت و برامم سوال بود چاله یه مرجع تقلیدی که 90 سال به علوم الهی خدمت کرده چرا باید مورد حمله قرار بگیره؟ یه بزرگوار با کرامت و عالم و با فکر و آراسته به اخلاق که داره تمام آثار آیت الله العظمای بروجردی رو زنده میکنه، چرا باید مورد حمله قرار بگیره؟ چرا؟ پس آیات زبان قرآن برای کیه؟ برای چیه؟ این آیات خدا برای پیرزن قد خمیده ی نونوای دهاتای اونور بندر عباس نازل کرده؟ دو سه تا موردشو بگم. اگه ما خودمونو با قرآن ارزیابی میکردیم یا بکنیم اینجوری نمیشه، آبروی این حوزه رو خیلی باید تو این روزگار نگاه داشت. روزگار بسیار شریه، چون یک کلمه منفی که از حوزه در میاد 24 ساعت نمی کشه تمام کره زمین با این لعنتیایی که تو جیب مردمه پخش میشه. من سفارشم این، برادران روحانی، من 55 سال منبر میرم، تالا رو منبر به کنایم به کسی تلنگر نزدم، تو اوضاعهای عجیب و غریب به یک مرجع تقلید من رو منبر توهین نکردم ابدا. قولو لناس حسنا، یه امر واجب پروردگار. قولو لناس حسنا، اگه میخواین در حق ناس، نه مؤمنین، نه شیعه، نه مسلمان، لناس، اگه میخواین در حق مسیحی، یهودی، زردشتی، بودایی، لائیک، مشرک، منافق، اینا همه تو لناسن، حرف بزنید، حسنن حرف بزنید، نیکو حرف بزنید، خوب حرف بزنید. سری داوری نکنید، سری منفی نگید. من به برادران طلبه جوانم بگم بد حرف زدن آدمو تاریک میکنه، بد حرف زدن آدمو عقب میندازه. بد حرف زدن، من سفارش میکنم گویی تو این شیخون برید سر قبر مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، من طلبه قوم که بودم مرتب میرفتم، ایشون یه روز توی مجلسی نشسته بود، یه دونه کوچه‌الواری هم تو اون مجلس نبود، یه عالمی اومد یه غیبت، اومد غیبت بکنه، اصلا نذاشت جمله اولش کامل، اومد غیبت بکنه، حاج میرزا جواد آقا از جا بلند شد با عشق چشم بهش گفت 40 شبانه روز منو از خدا دور کردی. با این یه خورده‌ای که شنیدم حالا چه جونی باید بکنم دوباره خودمو برگردونم؟ نکنید، به صلاح دین نیست، به صلاح قرآن نیست، به صلاح مرجعیت نیست، به صلاح حوزه نیست. کلنگ ور ندارید با کلنگ زبان تخریب بکنید این بنای 1000 ساله شیخ طوسی رو که یه بخشش اومده شده حوزه قم. نکنید، از کبیرم اونورتر این گناه. قولو لناس حسنا، یه وظیفه زبان. دو، به به، و من احسن قولن، قول و من احسن قولن ممن دعا الالله، کدام گفتار زیباتر از گفتار کسیه که وقتی شروع میکنه به حرف زدن مردم رو دعوت به خدا میکنه؟ کدام گفتار؟ سه، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، زبان در مسیر تبلیغ دین مزدش کفا بالله حسیبا، پای خودم چون هیچکی نمیتونه حساب کنه. خب این یه گوشه از زبان، حالا چشم در قرآن، گوش در قرآن، دست در قرآن، شکم در قرآن، عضو جنسی در قرآن، پا در قرآن، الله اکبر از این معارف الهیه که اقیانوس بی ساحله. چقدرش آدم میتونه بگه؟ به ناچار باید بگم حرفم تمام. چه ایام با عظمتیه، ایام اربعین. آدم این کاروانا رو که میبینه، این جوانا رو که میبینه، قلبش میشکنه که چرا توفیق نداره در ایام اربعین شرکت کنه. ائمه ما گفتن اگه نمیتونی بری زیارت، وایسا رو به قبله به ابی عبدالله سلام بده، زائر حساب میشه. ایام اربعین، دهه آخر سفر، بخشی از منبر رو که تشریف میبرید بارشو بگذارید رو مصیبت‌های ابی عبدالله و خودتون زودتر از مستمعینتون گریه کنید، چون گریه شما اثر دیگه‌ای در مستمع داره. کامل و زیارات رو با خودتون ببرید و مسئله گریه و زیارت رو از این کتاب برای مردم بیان بکنید. من این کتاب رو ترجمه کردم، متاسفانه نرسید که قبل از عاشورا چاپ بشه، افتاد به 3-4 ماه دیگه. ولی ایام عجیبیه. یه نفرم در این عالم اربعین داره، هیچ پیغمبر و امامی اربعین ندارن، فقط ابی عبدالله اربعین داره. پایه‌گذارش هم اهل بیت بودن، زین العابدین و زینب کبرا و بقیه کاروان، اینا اربعین و پایه‌گذاری کردن. امام عسکری می‌فرماد مؤمن 5 تا علامت داره، یکی زیارت اربعین. خیلی حرف، خیلی. یه جمله هم از زینب کبرا براتون بگم، اینم خیلی سنگینه بار معنویش. زینب کبرا می‌فرماید منو برادرم 36 و 37 سال با پدرم معاصر بود. 37 سال امیرالمؤمنین پدرم هر وقت میخواست برادرم رو صدا کنه، اگه نشسته بود اول از جا بلند میشد، یه حالت ادب به خودش میگرفت، اسم برادرم رو هم نمی برد، میخواست صداش بکنه، وایستاده آروم بهش میگفت الیه یا ابا عبدالله. احترام. یه چیزی هم بگم برای دلخوشی شما، اینم در کامل و زیاراته. هر وقت امیرالمؤمنین ابی عبدالله رو میدید میگفت یا عبرت کل مؤمن، حسین من تو باعث گریه مؤمنی. یعنی این خیلی عجیب، آدم گریه برای ابی عبدالله میکنه. امیرالمؤمنین دل خوشی داده که شما مؤمنین. یه مطلب دیگه هم بگم، اینم خیلی جالبه، خیلی، شاید خیلی هاتون نشنیده باشید. مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا حسین قمی اگر شهرهای عراق یا ایران می رفتن پیش نماز برای مسجدشون می خواستن، دو نفر باید اون عالم رو توصیق می کرد. شما برادران روحانی می دونید توصیق یعنی چی؟ یه 5-6 تا آدم های متدین از تهرون با یه آخوندی رفتن نجف، به حاج آقا حسین گفتن ایشون رو از جانب خودتون منصوب کنید مسجد ما بیاد نماز جماعت، چون پیش نماز ما مرده. به اون روحانی فرمود من تا با اینا حرف بزنم شما برو حرم امیرالمؤمنین یه زیارت بخون فرد بیا. به این افراد گفتش که شما کاملا ایشونو میشناسید؟ گفتن عالم دیگه، آدم خوبیه. گفت خیلی خوب، برید فرده بیه. دید کسی نی توصیق بکنه این عالم رو. تو خلوت تو اتاق پیش که نبود به این عالم گفت من یه سوال ازت میکنم، چون کسی در نجف نی تو رو توصیق کنه، این سوال منو راست جواب بده. گفت چش. گفت محضر امیرالمؤمنین سوال راست جواب بده. گفت بگی. گفت شما برای ابی عبدالله گریه میکنی؟ گفت آره. آقا اون 5-6 تا که اومدن گفت این عادله، ورش دارین ببرید. چی نگاه میکردن بزرگان دین ما؟ چه جور آبی روی مردم و با یه گریه؟ تو گریه میکن. خب هم من هم شما کاروان داره میاد، یعنی کاروان از شام در اومد، هم من هم شما با گوش دل زبان حال سکینه رو گوش بده. شمیم جان فضای کوی با مرا اندر مشان جان برایم، گمانم کربلا شد ام نزدیک که بوی مشک و نابه انبر آیم. هم به گوشم اما از گهواره گور صدای شیر خاره افغر دمی ای ساربان اشدور نگهدار، که استقبال لیلا اکبر آید. حسین را ای سبا برگو که از شام به سوی زینب غم پرور آیم. ولی ای عم دارم التماسی، قبول خاطر زارت گرایم. عمه که چون اندر سر قبر شهیدان، تو را از گریه کام دل برایم. در این صحرا مکن دیگر تو منزل، که ترسم شمر دون با خنجر آیم. در این صحرا مکن دیگر تو منزل، که ترسم شمر دون با خنجر آیم. همه ما میدونیم شطور بلنده، ساربونا میخوابوننشون که راکب ها پیاده شن. زینالا بدین میفرماید تا چشم این زن و بچه از دور هم به قبور شهدا افتاد، مثل برگ درخت خودشون هر روی شطور ها زمین ریختن. اول همه دمیدن قبر ابی عبدالله رو بغل گرفتن. ما تهرونی ها رسممونه یه جوانی که میمیره اونی که بهش علاقه داشته ور میداریم سر قبرش میبریم میذاریم. بچه ها تا رسیدن به قبر بابا دویدن، یکی یه ظرف آب از فرات برداشتن، اومدن رو قبر ابی عبدالله چیدن بابا بلند شد. ما دیگه از تو آب نمی الهی ما رو بپذیر، الهی ما رو از پیشگاهت محروم مکن، الهی علم ما رو علم نافع قرار بده، الهی ما رو قرآنی قرار بده. به حقیقت ابی عبدالله همه گذشتگان ما از عالم و عامی و مرد و زن و واعظ و مداح و مرجع و علل خصوص آیت الله العظمای بروجردی رو امشب سر سفره حسینت قرار بده. خدایا نفرت از گناه رو در ما زیاد کن، شوق به طاعت رو در ما قوی کن. این کشور، این ملت، این محراب و مسجد، این ماه رمضان و محرم و سفر، این حوزه ها، رهبری، خدمتگزاران، همه رو در پناهت از شرور زمان حفظ فرما. و خدایا به حقیقت زینب کبرا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.